انتقاد شدن، با ایجاد این بسترها اونها رو در واقع روشنگری بکنن و توفیقات نظام رو در عرصه‌های مختلف تبیین بکنن. این یکی از محوری‌ترین فضاهایی است که امروز بنده به عنوان یک دانشگاهی در دانشگاه‌ها همواره در کلاس‌های آموزشی به دانشجویان خودمون عرض می‌کنیم و بسیار هم مؤثر هست.
بله.
و واقع مطلب این هستش که دشمنان نظام انقلاب ما دانشگاه‌ها رو به عنوان یکی از پایگاه‌هایی که برای خودشون بتونن ایجاد نقش‌آفرینی در جهت اهداف خودشون بکنن رو مقصد در نظر گرفتن، که رسالت اساتید دانشگاه‌ها و جنبش‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی در جهت مقابله و مصون‌سازی جامعه و جهاد تبیین و بیان توفیقات نظام در عرصه‌های مختلف میتونه در واقع ما رو در این عرصه به توفیقات ارزشمندی برسونه که جامعه دانشگاهی بتونه ایجاد وحدت رو در جامعه پررنگ بکنه و ما رو به اهداف خودمون انشاءالله برسونه.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای چنانی از این که همراه ما بودید، استفاده کردیم از نکات ارزشمندی که فرمودید.
موفق باشید.
شبتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علیرضا چناری در خصوص دیدار جمعی از دانشجویان کشور با رهبر معظم انقلاب. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. به همون بگید که پیام شما به ملت فلسطین به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر چیه؟ جملات خودتون رو برامون ارسال بکنید، حتما در برنامه میخونیم. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی برنامه بدون خط خوردگی با شما شنوندگان محترم هستش. امشب از شما پرسیدیم که پیامتون به ملت فلسطین به مناسبت عید سعید فطر چی هستش؟ داشته باشیم بر مهمترین اخبار روز. جناب آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، بر توانمندسازی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی تاکید کردن. رئیس جمهور گفتن که بدون تردید با کار جهادی از سوی دولت و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی و همچنین اتکا به ظرفیت‌های مردمی خواهیم توانست شعار سال رو محقق کنیم و جهش تولید رو به حد قابل قبولی برسونیم. شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم است. بلومبرگ در گزارشی نوشته که پهپادهای ایران بعد از تحریم‌ها پیشرفته تر شدن. وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته صنعت پهپادی ایران در دوران تحریم‌ها به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کرده. اونها در این گزارش مروری داشتن بر پیشرفت‌های صنعت پهپادی ایران در 10 سال اخیر. و اما همونطور که در ابتدای برنامه محضرتون ارائه شد، فردا مصادف با عید سعید فطر هستش، نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلی تهران برگزار میشه و ستاد برگزاری نماز عید فطر تهران اطلاعیه ای رو صادر کرده و جزئیاتی رو درباره نحوه برگزاری این مراسم بیان کرده. در بخشی از این بیانیه که من میخونم خدمتتون گفته شده که نماز عید فطر امسال با شعار محوری عید بندگی و همبستگی در فضای مشهون از عطر شهادت رزمندگان جبهه مقاومت و با دعای جمعی برای نابودی رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد. اما عنوان موضوع دومی که در برنامه امشب بهش میپردازیم، اهداف شوم غرب برای پروژه بدحجابی در ایران هستش. مهمون من در این بخش جناب آقای علی پارسا خسال هستن. آقای پارسا خسال سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما مجری محترم جناب آقای بسیری، سلام عرض میکنم همچنین خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو و عید سعید فطر رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که عبادات شما و همه شنوندگان هم قبول حق باشه.
ان شاء الله بنده هم به نوبه خودم عید فطر رو خدمتتون تبریک میگم. آقای پارسا خسال برامون بگید که در روزهای اخیر فضای جدیدی رو داریم میبینیم و با تلاش رسانه‌های غربی موضوع بدحجابی دوباره در صدر اخبار اونها قرار گرفته. برامون بگید که پروژه غربی بر موضوع بدحجابی چه ابعادی داره و با چه اهدافی دنبال میشه؟
بله، اینجا لازمه که یک اشاره‌ای داشته باشیم به مباحثی که مقام معظم رهبری هم چند روز پیش از این اشاره فرمودن. بحث حجاب در وهله اول یک بحث شرعی هست، اما الان و امروز از این بحث شرعی صرف خارج شده. یعنی هم بحث شرعی هست که خب یک واجب شرعی برای مسلمان‌ها هست، هم یک مقوله فرهنگی و اجتماعی شده و هم با توجه به قانونی که در کشور هست یک بحث قانونی و حقوقی داره و اگر قرار باشه به مقوله حجاب پرداخته بشه باید تمام این ابعاد مد نظر قرار بگیره و نهادهای مختلف فرهنگی، قانونگذاری و حتی در بعضی از مواقع با توجه به اینکه دشمنان ما از این چالش میخوان برای ضربه زدن به ما استفاده کنن، حتی بعضی جاها نهادهای امنیتی باید ورود کنن و اون معدود به اصطلاح افرادی رو که ساماندهی شدن برای این کار شناسایی کنن. بنابراین بحث حجاب رو از چند زمینه میشه بررسی کرد.
بله.
در بحث شرعی که عرض کردم یک واجب شرعیه، در بحث قانونی هم حتی بر غیر مسلمان ها، عزیزانی که سایر ادیان رو دارن در کشور ما زندگی میکنن، رعایت قانون که این قانون کشور هست خب مسلما الزامی هست. و از بحث فرهنگی هم خب میدونید که حجاب و عفاف و پوشش یک امر نهادینه‌ای در جامعه و خانواده ایرانی حتی قبل از اسلام بوده. حالا حد و مرزهای پوشش رو اسلام باز تعریف کرده، اما خانواده ایرانی و زن ایرانی حتی قبل از اسلام هم دارای پوشش و به خصوص دارای صفت عفاف و حیا بوده. بنابراین این مسئله، یعنی مسئله حجاب، میطلبه که نهادهای زیرفت تنگی، نهادهای حقوقی، نهادهای قضایی، نهادهای حتی امنیتی دست به دست هم بدن و یک راهکاری رو برای کنترل و مدیریت این هم داشته باشه.
بله، بهمون بگید که اشاره کردید به این که باید راهبردهایی برای کنترل این اهداف پروژه غربی در نظر گرفته بشه. این اهداف چطوری باید باشه و چه راهبردی رو باید اتخاذ بکنیم که به ویژه رسانه‌های ما بتونن در برابر رسانه‌های غربی موفق تر عمل بکنن؟
بله، در ابتدا باید ببینیم که علت این که غرب و دنیای استکبار داره این تلاش رو میکنه تا از این طریق به ما ضربه بزنه و این رو برای ما به یک چالش تبدیل کنه، که عرض کردم مقام معظم رهبری فرمودن که این چالشی بوده که به ما تحمیل شده، ما تا قبل از این به صورت چالشی با این مطلب مواجه نشده بودیم. خب اهدافشون چیه؟ اول اینو باید ما متوجه بشیم تا بتونیم پادزهرش رو داشته باشیم. یکی از اونها همین فعال کردن گسل‌های مختلف بین مردم هست. یعنی میشه گفت تمام برنامه دشمن جهت اختلاف اندازی و فعال کردن گسل‌هاست. حالا در یک برهه زمانی این نقشه رو با فعال کردن گسل‌های قومیتی انجام میداد، یک زمانی با فعال کردن گسل‌های فرهنگی انجام میداد، یا سیاسی مثلا در بعضی از انتخابات ها شاهد بودیم، و امروز بحث حجاب رو میخواد یک مستمسکی کنه و یک ابزاری کنه برای اینکه این گسل فعال بشه. خب و این هم اول راهه، یعنی بعد از این باز پیش خواهد رفت و این برنامه رو به قدری جلو خواهد برد تا زن ایرانی رو برگردونه به زمان قبل از انقلاب و زمان طاغوت که یک ابزار و کالا بیشتر بود و استفاده ابزاری میشد. خب رسانه‌های ما اول از همه باید آگاهی بخشی داشته باشن. صرف بیان احکام حجاب کفایت نمی‌کنه. باید فلسفه حجاب گفته بشه، باید نقشه‌های دشمن گفته بشه، باید مسیری که دنیای غرب در مقوله پوشش، حالا نه فقط حجاب که خاص مسلمین باشه، در مقوله پوشش، اختلاط و این در حال مسیری که زن غربی طی کرده تا به امروز رسیده و باعث از همپاشیدگی و از بین رفتن بنیان خانواده شده رو رسانه ما تبیین کنه، و اگر در این مسیر موفق بشه و اصطلاح جهاد تبیین رو بتونه به طور کامل انجام بده، مردم ما مردمی هستن که حق طلب و حق جو هستن. وقتی متوجه مزایای پوشش و حجاب بشن، دست دشمن رو در این قضیه ببینن، مطمئنن خودشون میان و در این قضیه طرف حق و طرف درست رو خواهند گرفت.
اتفاقا اشاره کردید شما به موضوع حجاب که در آیین گذشته ما هم ریشه داشته و از گذشته در بین ایرانیان رواج داشته. من جالبه که در آیین مسیحیت هم موضوع حجاب همیشه مورد توجه بوده و چیزی بوده که همیشه بهش اشاره شده. در بخشی از کتاب مسیحیان دیده میشه این موضوع و حتی در مجسمه ها و آثار هنری که باقی مونده از اون دوران هستش هم همچین چیزی رو میبینیم. خیلی کوتاه برام توضیح بدید که اصلا موضوع حجاب آیا واقعا یک موضوع قانونی و سیاسی یا نه، ریشه در خود فطرت انسان داره؟
بله، اتفاقا این مطلبی که فرمودید من رو یاد یک خاطره انداخت. یک شاگردی داشتم، این مسیحی بود و یکی از درد دلهایی که با من میکرد و حالا ابراز میداشت که میخواد مسلمون بشه، من حالا در ادامه دیگه ارتباطی باش نداشتم نمیدونم، ولی حرفش این بود، میگو من از بچگی هر تصویر از حضرت مریم دیدم و ایشون رو در تصاویری که حالا چه در کلیسا چه هر جایی که دیدم، ایشون رو با حجاب دیدم و ناراحتم که چرا ما مسیحی ها مثل حضرت مریم که الگو و اسوه ما هست حجاب رو رعایت نمی کنیم. حالا زمانی که این رو می گفت این چالش به وجود نیامده بود و می گفت من از این جهت اسلام رو دوست دارم که پوشش رو داره توش و رعایت می کنم. ببینید اگه یک امری فطری باشه و خدا در وجود بشر قرار داده باشه، دیگه تمام ادیان توحیدی اونهایی که از جانب خدا هستن به اون تأکید و سفارش میکنن. بنابراین اگر دینی تحریف نشده باشه، حجاب در اون دین وجود داشته و این مطابق فطرت است. بنابراین همونطور که شما هم فرمودید، چه در مسیحیت چه در اسلام و حتی چه در زمانی که ایران ما دین زرتشتیت رو داشته، حجاب و پوشش و عفاف مطابق فطرت و در بین زنان وجود داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای پارسا خصال عزیز از اینکه همراه ما بودید و استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون.
سلامت باشید، لطف دارید.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
پروژه بدحجابی از سوی رسانه‌های غربی موضوع گفتگویی بود که با آقای علی پارسا خصال داشتم. بهمون بگید که در آستانه عید سعید فطر پیام شما به مردم مظلوم غزه چی هستش؟ 30,035 آماده دریافت دیدگاه ها و جملات شما هستش. به این سوال پیامکی ما پاسخ بدید. و اما در آستانه عید سعید فطر مبلغ فطریه ماه مبارک رمضان از سوی دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شد. بر اساس این گزارش قیمت گندم برای هر نفر 65,000 تومان و قیمت برنج برای هر نفر 180,000 تومان اعلام شد. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما مخاطبان محترم هستش. به همون بگید که پیام شما به ملت فلسطین در آستانه عید سعید فطر چی هستش؟ جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون در سفر به سوریه حضور دارن و در خصوص رایزنی های خودشون در دمشق نوشتن که روز گذشته در دمشق رایزنی و گفتگوی مهمی با آقایان بشار اسد رئیس جمهور، فیصل مقداد وزیر امور خارجه و همچنین مشاور امنیت ملی سوریه داشتند. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما مخاطبان عزیز هستش. به همون بگید که پیام شما به ملت مظلوم فلسطین در عید سعید فطر چی هستش؟ اتفاقات در سرزمین های اشغالی در یک ماه گذشته به طوری پیش رفت که شاهد شدیدترین حملات از سوی رژیم قاسب صهیونیستی به مردم روزه‌دار و مسلمان غزه بودیم. اما گفتگوی بعدی ما اختصاص داره به موضوع تهدید اتمی برای فرار اروپا از شکست بزرگ در اوکراین. مهمون من در این بخش جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل هستش. آقای صفرنژاد سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. تئاتر قبول، پیشا پیشم عید سعید فطر رو تبریک میگم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. منم عید سعید فطر رو خدمت شما تبریک میگم. تئاتر عبادت قبول باشه. آقای صفرنژاد برامون بگید که در روزهای اخیر شاهد حملات اوکراین و تهدیدهای ارتش اوکراین از حمله به تأسیسات اتمی هستیم و نکته جالب اینه که این تهدیدات و این حملات با حمایت انگلیس و فرانسه دنبال میشه. چه پیامی رو داره این حملات و حمایت دو کشور اروپایی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همون جور که مستحضری ببینید، الان تو دو سال و حدوداً دو ماهی که از صحنه نبرد روسیه با غرب تو صحنه اوکراین میگذره، تقریبا بعد از 7-8 ماه روس‌ها متقاضی برقراری آتش‌بس بودن، اما طرف آمریکایی و برخی از اعضای اروپا مثل انگلستان و فرانسه و آلمان زیر بار این بحث آتش بس نرفتن. در طرف آمریکایی هم که خب بایدن و حزب حاکم تو آمریکا داره از صحنه اوکراین به نفع پیشبرد رقابت‌های انتخاباتی خودش در مقابل حزب رقیبش و اون به اصطلاح همراهسازی افکار عمومی توی آمریکا استفاده میکنه و به هر حال این هم یکی از اون نقاطیه که روش ایستادگی کرده و محکم وایستاده و اجازه برقراری آتش بس رو نمیده. بعد از اینکه روس‌ها به اصطلاح ناامید شدن از برقراری آتش بس رسمی در صحنه منازعه اوکراین، شاهد این بودیم که در یه روندی که این روند چندین ماه به اصطلاح از در گفتمان مسئولین روسیه و مسئولین مختلف اروپا و حتی اوکراینی ها جاری بوده، دو طرف همدیگر رو به اصطلاح تهدید کردن به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، به طوری که ما شاهد بودیم که یکی از مسئولین عالی رتبه روسیه که رئیس مجلس دومای روسیه هست چند ماه قبل اظهار خیلی جالبی رو داشت، میگفت ما انگلستان رو با یک سلاح اتمی ظرف 4 دقیقه مثل صندوق میشکنیم و حتی مثلا یه تهدید اینها هم عمدتا متوجه انگلستان بوده تا کشورهای دیگه. میدونید خب رابطه روسیه با انگلستان یک رابطه کاملا چالش انگیز تاریخی هست،
هیچ وقت حسنه نبوده. بله دقیقاً.
بله، یعنی در طول تاریخ خط قرمز سیاست خارجی روس‌ها بعد از ناتو انگلستانه، بعد آمریکاست. اینو منباب این که خب شنوندگان عزیز بهش عنایت داشته باشند من بیان کردم. ببینید این ادبیات و گفتمان تو چندین ماه اخیر در به اصطلاح محافل مختلف جاری بوده، اما اون چیزی که الان متوجه این موضوع هست، این سوالی که شما فرمودید، خب مستحضر هستید که نیروگاه برق زاپروژیا رو نیروهای اوکراینی یعنی اوکراین غربی به اصطلاح مورد هدف قرار دادن. خب این نیروگاه هسته‌ای هست و متعاقب این ما شاهد این بودیم که اوکراینی‌های غربی در داخل روسیه هم چند تا هدف رو تو چند وقته اخیر مورد هدف قرار دادن که در پی اون اعلام کردن که وارد حوزه‌های هسته‌ای هم خواهند شد. ببینید خب اون چیزی که تو صحنه هست، تو میدان هست، و من خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، در واقع در داخل اوکراین جنگ اصلی در میدان بین دو گروه اوکراینیه، اوکراینی‌های غربی که رئیسشون آقای زلنسکیه و اوکراینی‌های شرقی که الان 6 تا استان شدن و خودشون رو ملحق کردن به روسیه.
بله.
اصل جنگ رو جنگ روسیه و غرب تو صحنه اوکراین میدونن، اما اونایی که در میدان با هم میجنگن اوکراینی‌های غربی و اوکراینی‌های شرقی هستن، یعنی اینها دارن تلفات میدن که آرای تلفات عجیب غریبی هم توی آمارهای هر دو طرف هست که خود همین یه بحث مفصلی رو میطلبه، انشالله بمونه برای یه برنامه دیگه تون که من توی این زمینه برای شنوندگان عزیز توضیح بدم، مستحضر باشن این آمارهایی که میگن دلیل تفاوت بالا و اختلاف بالاش چیه. ببینید الان اینها برای اینکه بتونن، من نظر خودم اینه، برای اینکه بتونن اون فضای صلح رو دوباره برگردونن، یعنی طرف غربی تا به امروز پافشاری میکرده زیر بار مذاکرات صلح نمیرفته. ببینید ما در سال 2013 و 2014 در جنگ اول روسیه و غرب تو صحنه اوکراین دو دور مذاکرات صلح داشتیم به نام مینسک یک و مینسک دو. در این 22 ماه اخیر یک دور مذاکره داشتیم، مینسک سه، که اون هم با شکست مواجه شد و طرف‌های غربی محکم وایستادن و گفتن ما اصلا زیر بار صلح نمیریم و باید همه این صحنه دوباره برگرده به روز اول. و از این بحثا من به اصطلاح بر این باورم که در واقع استفاده از این ابزارهایی که امروز سلاح بازدارنده در دنیا محسوب میشه مقدمه برای این که دو طرف همدیگر رو بیارن سر میز مذاکره. قطعا از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهند کرد، اینها بلوفایی که
یعنی گفتن شما یه جور تهدیده،
اینها به نظر من یک نوع بلوفه، یک نوع به اصطلاح اقدام بازدارنده هست برای که طرفا همدیگر رو به اصطلاح در حوزه میدان یه مقدار آرومتر بکنن، چون ما الان این رو تقریبا یک سال و نیم تو گفتمان هر دو طرف شاهدیم، هر از گاهی هم یه تناوبی میگیره، بالا میره یا به اصطلاح مسکوت گذاشته میشه. و اینکه آیا این جنبه عملیاتی خواهد گرفت یا نه بعیده، این نکته اول. نکته دوم که باید بهش توجه بکنیم، آقای زلنسکی الان 2 ماه در صحنه میدان به اصطلاح خیلی مواضع رو از دست داده و اوکراین غربی در واقع در مقابل نیروهای اوکراین شرقی که روسها میشن خیلی به اصطلاح در صحنه میدان شکست داشته. برای اینکه بتونه این شکست ها رو در حوزه گفتمان رسانه و افکار عمومی به اصطلاح جبران بکنه، رو آورده به این مباحث و تهدیدات هسته‌ای و به قول خودش حساب میکنه رو قدرتی که آمریکایی‌ها و بعضی از اروپایی‌ها دارن مثل انگلستان و فرانسه و اینها، و از اونها مدد میگیره برای این تهدیداتش، و طرف مقابل هم میدونن این یک بلوف رسانه‌ای بیش نیست.
بله.
نکته سوم، ببینید ما هم در اوکراین
آقای صفحه نجات دیگه بفهمه چون در ثانیه‌های پایانی
ما در اوکراین انتخابات پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری. در کشورهای اروپایی هم انتخابات پیش رو داریم، آمریکا هم انتخابات پیش رو داره. توجه داشته باشین در کشورهای دنیا موقعی که انتخابات مهمی پیش رو هست، معمولا گفتمانهای بزرگ و قلوامیز این تیپی خیلی در ادبیات برخی سیاسیون و احزاب به کار میره. لذا شنوندگان عزیز به این توجه بکنن که فضای اوکراین دیگه آروم آروم داره میره به سمت انتخاباتی که خب قطعا تو اون انتخابات باز طرفهای غربی پیروز خواهند بود، یعنی زلنسکی و دار و دسته‌اش، چون 65% جمعیت اوکراین اینا هست، 35% طرف شرقی اوکراین هست. لذا هر انتخاباتی برگزار بشه غربی‌ها پیروزن. در انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری آتی هم این پیشبینی هست. خب این آقای زلنسکی برای اینکه بتونه خودش و تیمش و حزبش و همراهانش رو تو این زمینه به اصطلاح همگرا بکنه، نیاز داره به اینکه همراهی آمریکا و اروپایی‌ها رو با خودش یه همراهی جدی نشون بده و اینکه بگه اونا حتی حاضرن موقعی که اوضاع سخت شد از سلاح هسته‌ای هم در مقابل روسیه و تقابل با روسیه و طرف شرقی استفاده بکنن. لذا اینها رو باید در کنار هم ببینیم.
خیلی ممنونم آقای
صفحه خوب میتونیم انشالله بره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردیم. ببخشید که یاد زمانمون کوتاه بودش.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. همچنین ایام بر شما مبارک باشه. خدا نگهدار. تهدید اتمی برای فرار اروپا از شکست بزرگ در اوکراین، موضوع گفتگو من با جناب آقای داریوش صفرنژاد بود که با هم شنیدیم. خب به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. یک بار دیگه فرا رسیدن عید سعید فطر رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، از تک تک لحظاتتون لذت ببرید. یا علی، خدا نگهدار.
با شکوه عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای، بعد ما تهران مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، ستاد برگزاری نماز عید فطر.
چطور در نماز روز عید فطر عید بندگی و همبستگی حاضر بشی؟ حتی امکان توی خونه وضو بگیری، نقشه راهنمای مصلا رو از فضای مجازی دریافت و توی گوشی هاتون ذخیره کنید. قبل از طلوع آفتاب توی مصلا حاضر باشید. در مسیر تکبیر نماز عید رو تکرار کنید. بچه‌ها و روز اولی ها صفوف نماز رو قشنگ‌تر می‌کنن. اونا رو حتما همراه خودتون بیارید. با همراهانتون در خیابون‌های اطراف مصلا قرار بذارین تا همدیگر رو گم نکنید. از درهای شمالی مصلا وارد بشید. درهای مصلا از زمان نماز صبح باز میشن. وسایل حجیم و سنگین مثل ساک، سبد، کیسه و غیره همراه نداشته باشید. مهر و تسبیح و زیرانداز فراموش نشه. و اگه میخواین نماز رو داخل صحنه مصلا بخونین، اقلام ممنوعه همراه نداشته باشین یا در مصلا تحویل بخش امانات بدین. بعد از پایان نماز برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شد.